الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فما جعله الله إلا بشرى فلتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ششمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. موضوع درس ما در این درس و درس قبل حوادث یوم الفرقان یا حوادث غزوه بدر است. اجمالاً با حوادث یوم الفرقان و به تعبیر دیگر غزوه بدر آشنا شدیم. مطالبی در غزوه بدر باقی که باید به صورت منظم بیان شود. شکی نیست که در این نبرد پیروزی با اسلام و شکست با کفر و شرک بود. در اینجا این مطلب مورد سؤال قرار می گیرد: علل پیروزی مسلمانان کم بر مشرکان زیاد چه بود؟ چگونه یک جمعیت 313 نفر با نداشتن ابزار جنگی مجهز بر یک جمعیت مسلح تا دندان انجام گرفت؟ مسلماً تحلیل این پیروزی نیاز دارد که آیاتی را که در این زمینه وارد شده است بررسی کنیم و متن تاریخ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهیم. از مجموع آیات و روایات و متون تواریخ می توان علل این پیروزی را به دست آورد و در حقیقت برای ما اسوه و الگو باشد. در دیگر نبردها، در دیگر مقابله ها راه پیروزی را به دست بیاوریم. درست است غزوه بعد یک حادثه جزئی، یک قطعه کوچک تاریخ است در برابر تاریخ بشر، اما معلمان و آموزگاران و رجال واقع گرا از یک حادثه های کوچک قوانین کلی جامعه و تاریخ را به دست میآورند. اصولاً کشف قوانین کلی همیشه از حادثه های جزئی و کوچک به دست می آید. همگی می دانیم قانون جاذبه را یک نفر از یک حادثه جزئی به دست آورد. اون این است که نیوتن زیر سایه درخت سیبی نشسته بود، غافل از همه جا. افتادن یک سیب از بالای درخت او را به کشف قانون بزرگ و کلی و دامنه‌دار و وسیع و گسترده رهبری کرد. با خود اندیشی این درخت دارای سیب بود و سیب پیوسته چرا افتاد و چرا سیب‌های دیگر نیفتاد؟ با تجزیه و تحلیل یک حادثه کوچک یک قانون عظیم جاذبه را که در تمام اشیا و پدیده‌ها هست به دست آورد. یک محقق، یک جامعه شناس میتواند از یک حادثه های کوچک با تجزیه و تحلیل عقلی اجتماعی قانون عظیم اجتماعی را به دست بیاورد. ما هم در همین قضیه قدر این مطلب را به دست خواهیم آورد که علت پیروزی یک جمعیت کم و غیر مجهز بر یک جمعیت عظیم و بزرگ و مسلح چه بوده و این برای ما الگوست برای دیگر موارد و دیگر حوادث. در اینجا می شود عوامل پیروزی مسلمانان را در سه مطلب خلاصه کرد. ممکن است از نظر تعداد بیشتر باشد، اما همه عوامل پیروزی تحت سه عنوان می تواند جمع باشد. در درجه اول از آیات قرآن استفاده می شود، مددهای غیبی و کمکهای الهی، کمکهایی که بشر نمی تواند آنها را از طریق قوانین مادی توجیه کند، توانست قسمتی از این پیروزی را تضمین کند. قرآن به این کمکهای غیبی در آیاتی که اول درس تلاوت کردم تصریح می کند. دوستان عزیزی که بخواهند تفسیر این آیات را ببینند، این آیات در سوره انفال از آیه 9 شروع می شود و در آیه 12 پایان می پذیرد. اگر شما این آیات چهارگانه را در تفسیر و در قرآن بررسی کنید، خواهد دید یک قسمت از پیروزی ها امدادهای غیبی و کمکهای الهی بود، اون هم به صورتهای مختلف. و قرآن مجید به این مددهای غیبی در قرآن اشاره کرده و در تاریخ هم آمده است. من بعضی از این مددهای غیبی را یادآور می شوم تا انشاءالله بقیه را خودتون در تفسیر مطالعه کنید. در آیه 8 از این سوره چنین می فرماید: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین. خلاصه معنی آیه این است: مسلمانان، زمانی را به خاطر بیاورید که از شدت ناراحتی در میدان بدر از پروردگارتون تقاضای کمک کردید و او تقاضای شما را پذیرفت و به شما گفت من با 1000 فرشته که پشت سر شما فرود می آیند شما را یاری می کنم. در اینجا مسئله فرشته است. فرشتگان به یاری مسلمانان شتافتند. حالا نحوه کمک کردن این فرشتگان چه بود؟ باشد، مسلمان فرشتگان مستقیما وارد نبرد نشده اند و اگر فرشتگان مستقیما وارد نبرد بودن، این نبرد به شکل دیگر پایان می پذیرفت، احدی از آنان باقی نمی ماند. اما اینها فرشته رحمتند، توانستند به صورت غیر مستقیم مسلمانان را در نبرد کمک کنند. اتفاقا بر خلاف کسانی که فکر میکنند فرشتگان در اینجا مستقیما وارد نبرد شده اند، قرآن این را تصدیق میکند، زیرا آیه بعدی که آیه 10 فرماید: و ما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن نبهی قلوبکم. این یک نوع بشارت بود و مایه اطمینان قلب که مسلمانان بدرن پشت سر آنان فرشتگان است. همین مقدار اعتقاد که اینها دژ محکمی پشت سر دارن، یاران قوی و نیرومندی عقب سر دارن، همین عقیده و اعتقاد توانست روحیه مسلمانان را تحکیم بخشد و آنان را برای نبرد با کفار قریش آماده سازد. این یک مدد غیبی. باز مدد غیبه دیگر قرآن متذکره، زیرا مشکل دیگری که جنگجویان اسلام از آن وحشت داشتن وضع میدان بدر بود که از شنهای نرد سپاهای آنان در آن فرو می رفت پوشیده بود. اتفاقا در چنین وضع می شود جنگ کرد، سربازی که پایش در شن فرو می رود در آنجا نمی تواند دست خیز کند. خدا هم اینجا به یاری مسلمانان شتاف، در آن شب باران جالبی بارید، مسلمانان توانستند با آب آن وضوء سازند، خود را شستشو دهند و زمین زیر پای آنان سفت و محکم شد. و عجیب این که این رگبار در سمت دشمن به طور شدیدی بود که اونها را ناراحت کرد. این هم یک مدد غیبی آمدن باران میدان نبرد را زیر پای آنان محکم و سفت کرد. قرآن به این مدد غیبی در همین سوره انفال اشاره می کند و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدار. بارانی از آسمان فرستادیم، شما با اون خود را پاک کردید و وضو ساختی، حدث را از خود دور کردی و در نتیجه قدمهای شما، گامهای شما در میدان نبرد محکم و استوار شد. زمین سفت شد، در آزو سواند در زمین سفت به دست خیل سپر دازد، سپرد برگردد، نمایشهای جنگی را به منصب ظهور بگذارد. این هم یک مدد دیگر. و اما مدد غیبی سوم، همه اینها را یک عامل برای پیروزی می شماری. اما مدد غیبی سوم که تحت همون عامل اول داخله، اون این است که قرآن می فرماید در دل مشرکان ایجاد رو بکردی، ترس آنان را فرا گرفت. حتی تاریخ هم این مسئله را نقل می کند، زیرا به وسیله گزارشگران مخفی که از لشکر اسلام شبانه به کنار اردوگاه دشمن آمده بودند این خبر رسید و به سرعت در میان مسلمانان انعکاس یافت. گزارش رسید که لشکر قریش با اون همه امکانات سخت دیرناک است. سکوی خداوند لشکری از وحشت در سرزمین قلب آنان فرو ریخته است. این هم یک مدد غیبی دیگر. قرآن به این مدد در این آیه در همون سوره انفال آیه 12 تصریح میکند: اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. صریح آیه را دقت کنید، به ترجمه آیه توجه کنید که یکی از مددهای غیبی ایجاد رعب در دل دشمن. به یاد دارید هنگامی که خدا به فرشتگان وحی کرد افراد با ایمان را در میدان ثابت نگاه دارید، من در قلوب افراد کافر لشکری از رعب و ترس فرو می فرستم تا آنان مرعوب مسلمانان گردن. پس آمد اول پیروزی مددهای غیبی بود از جانب خدا که متوجه مسلمانان گشت. این مددهای غیبی را می شود در سه مطلب خلاصه کرد: یک، فرشتگان و فرستاد و به مسلمانان وعده کرد فرشتگان پشت سر شما هستند و اینها به کمک شما در موقع لازم خواهند شتاب. دو، فرستادن باران برای شستشو و برای تطهیر و بالاتر از همه پهنه میدان را سفت کرد و زمین زیر پای سربازان اسلام سفت شد. سوم، لشکری از رعب و ترس در دل دشمنان اسلام ایجاد کرد و آنان مرغوب سپاه اسلام شدند. این سعامل را بشود تحت عامل امدادهای قیدی بیان کرد. عامل دوم، اگر از مسئله مددهای قیدی بگذریم، عامل دیگری مایه پیروزی مسلمانان بر ارتش کفر شد. این عامل تاکتیک های نظامی و اطلاعات عظیمی بود که پیغمبر اکرم از روز نخست تا آخر کسب کرد. نبردهای پیغمبر اکرم با مشرکان ما را به این اصل متوجه میکند که کسب اطلاعات از وضع دشمن یکی از عوامل پیروزی، با اینکه اصول نظامی و تاکتیک های جنگی امروز با گذشته زیاد فرق کرده است، اما یه مطلب در تمام اعصار به قوت خود باقیه. ارزش کسب اطلاعات از اوضاع دشمن و آگاهی از اسرار نظامی و فنون جنگی و استعداد نیروهای دشمن هنوز به قوت خود باقی. و اکنون نیز این مسئله اساس نبردها و پایه پیروزی ها. البته این موضوع امروز جنبه تعلیمی به خود گرفته است. کلاس ها و آموزشگاه هایی برای این مطلب به وجود آمده است. هم اکنون سران شرق و غرب قسمت مهمی از موفقیت خود را در گسترش سازمان های جاسوسی می دانند که بتوانند پیش از نبرد از نقشه های جنگی دشمن آگاه شوند و نقشه های دشمن را به موقع نقش بر آب کنم. و در اسلام مسئله کسب اطلاعات به قوت خود باقی. الان برای من مجاز نیست من دستگاه اطلاعاتی اسلام را تشریح کنم که در اسلام مسئله کسب اطلاعات از وضع دشمن، که دشمنان داخلی و که دشمنان خارجی هست، در زندگانی پیغمبر اکرم، در نامه های پیغمبر اکرم و خصوصا نامه های امیر مؤمنان به مسئله کسب اطلاعات تأکید بیشتری شده است. روی این اصل ستون اسلام در نقطه‌ای کاملا با اصول استعاری موافق بود موضع گرفت و از هر گونه تظاهر که باعث کشف اسرار گردد جلوگیری به عمل آمد. دستگاه مختلف شروع به کسب اطلاعات از قریش و کاروان قریش نمودند و اطلاعات واصل از طریق آنان پیامبر اکرم را در ریختن نقشه ها کمک میکرد. حتی در موردی در تاریخ چنین میخوانیم: یک گروه گشتی از جانب پیغمبر اکرم به فرماندهی علی بن ابی طالب مأمور شد تا اطلاعات بیشتری از ارتش قریش به دست بیاورد. اینها آمدن کنار آب سند که به اصطلاح مرکز تجمع و مرکز دست به دست گشتن اطلاعات بود. علی زبیر ابن عوام است، سعد ابن ابوالوقاص است و چند نفر دیگر، اون هم به شکلهای پوشیده و به صورت افراد ناشناخت در کنار آب هستند، استراق سم میکنند از اطلاعاتی که در اونجا دست به دست میگردد. اتفاقا این گروه گشتی که از جانب پیغمبر در کنار آب بعد موضع گرفته بودند، در اطراف آب به شطر آب کشی که با دو غلام که متعلق به قریش بودن برخورد کردن. اینها هر دو غلام را دستگیر کردند و به محضر پیغمبر اکرم آوردند. شخصا پیغمبر اکرم به بازجویی مشغول شد. روشن شد که این دو غلام متعلق به بنی الحجاج و دیگری متعلق به بنی العاص و هر دو نفر از مأموران آب قریش هم که آب برای قریش ببرند. پیامبر اکرم از اونها پرسید قریش کجا هستن؟ در پاسخ گفتن پشت کوهی که در بالای بیابان قرار دارد. سپس پیامبر از تعداد نفرات دشمن سؤال کرد. اون دو غلام که برای بردن آب آمده بودن گفتن تحقیقا نمیدانیم، اما اینقدر میدونیم که هر روز چند شتر میکشن. پیامبر پرسید هر روز چند شتر میکشن؟ گفتن یک روز 10 شتر، روز دیگر 9 شتر. پیامبر در این موقع حرف زد، گفت اگر چنین باشد شماره افراد دشمن میان 900 و 1000. بعدا پیامبر اکرم از سران اونها پرسید، گفتن سران قریش که همراه این ارتش آمده اند عبارتا از عتبه ابن ربیعه، کیفت ابن ربیعه، ابوالبختری ابن هشام، ابو جهل ابن هشام، عتیم ابن هزار و امیه ابن خرد و گروه دیگر. در این موقع که پیامبر اکرم این خبرها را از این دو غلام شنید، این کلمه تاریخی را گفت، گفت پروردگارا هذه مکه قد القت الیکم افلاز کبدها. رو کرد به مسلمانان، گفت شهرستان مکه که در پاره های خود را بیرون ریخته است. اونگاه پیامبر دستور داد این دو نفر را زنداری کنند تا تحقیقات ادامه یابد. بنابراین مسئله مسئله ساده نبود. پیغمبر اکرم از هر گونه اطلاعات استقبال میکند و از اونها مطالب را میپرسید و کسب اطلاعات توانست پیغمبر اکرم را در این قسمت یاری کند. این اولین بار است که پیغمبر اکرم در این جنگ و در جنگ های دیگر کسب اطلاعات کرده. در این جنگ اطلاعات دیگری هم به دست آمد که در درس‌های قبل یادآور شدیم. این هم عامل دیگر بر پیروزی. اما بعد از این دو عامل، عامل سومی داریم که از نظر تأثیر کمتر از دو عامل قبلی نبوده، اگر مهمتر از عامل دوم نباشد. اون فداکاری یاران پیغمبر اکرم، جنبازی آنان، هنگامی که علی ابن ابی طالب با عبیدت ابن عبد المطلب و حمزه هر سه نفر رفتن و به اصطلاح مبارزهای خود را، یعنی کسانی که به نبرد اینها آمده بودن هر سه نفر را کشتن، صدای تکبیر آنان از میدان نبرد بلند شد. کشته شدن سران قریش سبب شد که حمله عمومی از جانب مسلمانان آغاز گردد، همچنان که حملات دست جمعی قریش هم شروع شد. پیامبر از همان مقر فرماندهی دستور داد که از حمله خودداری نمایند و با تیراندازی از پیشروی دشمن جلوگیری کنند، زیرا هنوز حمله عمومی از نظر پیغمبر اکرم در آن لحظه صلاح نبوده. باری بعد از مدتی حمله عمومی شروع می شود، جانبازی مسلمانان در این نبرد برای کسانی که با تاریخ اسلام آشنایی دارند روشن است. پیغمبر اکرم علت این که گفت حمله عمومی را شروع نکنید و با تیراندازی جلو آنان را بگیرید این بود. قرار بود که پیامبر بیاید با سخنرانی محجج و خطابه آتشین خود روحیه آنان را دگرگون کند و آنان را برای شهادت آماده سازد. پیامبر آمد با سخنرانی خود روحیه عجیبی در سربازان اسلام ایجاد کرد. سخنان فرمانده کل قوا آنچنان تأثیر کرد که برخی برای این که زودتر شهید شدن گره از تن کنده و مشغول جنگ می شدن. در میان یاران خدا مردی به نام عمیر از رسول خدا پرسید، رسول گرامی فاصله من تا بهش چی؟ رسول گرامی فرمود نبرد با سران کفر. با
باکتری شما تا بهش همین مقداری. به چند عدد خرمایی که در دست داشت به دور ریز و مشغول نبند گشت. پیامبر اکرم هم از همون مدر فرماندهی دستورهای خود را صادر میکرد و این جنبازی ها سبب شد که مسلمانان یکی پس از دیگری کفار قریش را از پای در آورند و آنان را به گراکت گرسانند. در اینجا ناچارم حلقه دیگر را به عنوان اجمال یادآور شدم. در این جنگ باید دید میزان خسارات مسلمانان و میزان خسارت کفار چقدر. اکنون که با تکتیک‌های نظامی و به اصطلاح علل پیروزی آشنا شدیم، باید ببینیم میزان خسارت چی بوده. میزان خسارت در این جنگ که یک روز طول کشید از جانب مسلمانان 14 نفر کشته شد، اما از جانب قریش 70 نفر کشته شد و 70 نفر اسیر شدند. عمده این است که سران قریش اسیر شدند، مانند نضر بن حارث، عقبة بن ابی معیط، ابو هره، سهیل بن عمرو، ابو العاص، که اینها سران قریش بودند. عده‌ای از آنان کشته، عده‌ای دیگر اسیر شدند و باقی مونده افراد ها به فرار گذاشت. یعنی چیزی نگذشت هنگامی که آثار پیروزی در ناحیه مسلمانان نمایان کردی، دشمن کاملا مرعوب شد، با دادن 70 کشته، با دادن 70 اسیر ها به فرار گذاشتند و همگی به سوی مکه فرار کردند. این خلاصه سجده نبرد و به تأثیر قرآن یوم الفرقان این علل پیروزی هاست، این هم میزان خسارات و تلفات. اما باید همین مسئله را در نبرد ایران عراق به گونه ای پیاده کرد. شما جوانان، شما شنوندگان از وضع نبرد ایران با عراق آگاهید، از میزان تلفات طرفین آگاهید، از میزان خسارت ها آگاهید، از علل پیروزی هم باید آگاه شد. در این حالی که تمام سران مرتجع منطقه و به یک معنا ابرقدرت ها صدام صدامیان را در این نبرد یاری می کردن و از نظر تدارکات تکی قوی بودن، کسانی که جبهنی رفتند و بیامدن از همان نخستین روزهای جنگ، این مسئله مسلم بود که اونها از نظر تدارکات قدید که نیرومندن، کم و کسری از نظر تجهیزات جنگی ندارن. در این حالی که چرینه خبرهای شیرین فتح خرم شهر در این کشور منتشر شده است. آیا فتح خرم شهر چی بود؟ فتوحات قبلی علتش چی بود؟ در میان علل پیروزی دو مطلب را نباید فراموش کرد. یکی مسئله امدادهای غیبی که از جانب خدا بر این مردم مسلمان فرود آمد، این یک. دوم فداکاری های جوانان و جنبازی های آنان، یعنی همون جنبازی که پیامبر به اون عمیر گفت هنگامی که پرسید فاصله من تا بهشت چیست، گفت فاصله شما تا بهشت کشتن سران قریش، کشتن سران کفر. این مسئله هم در جنگ ایران عراق عامل پیروزی بود. عشق به شهادت، عشق به فداکاری، عشق به این صفت در هر دو حالت ماهی سعادت. از این دو عامل بگذاریم، مسئله رعب هم در دل دشمن قابل انکار نیست. همین طوری که قرآن می فرماید فالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعب هم اونها را فرا گرفت و اثارت را بر نبرد ترجیح می دادن و سرانجام این جنگ در منطقه به نفع اسلام پایان یافت. در اینجا یک مطلب در تاریخ بعد باید یادآوری شود. اون رعایت حقوق و اخلاق اسلامی در جنگ، در تمام نبردان حمایت کرده‌اند و بعضی مانند ابوالبختری که در شکستن محاصره اقتصادی علیه پیامبر کمک تایید سزایی کرده بود، پیامبر فرمود این گروه که ما را در مکه یاری کرده ام از کشته شدن آنان جلوگیری کنید. اتفاقا پیامبر در میان افراد حتی از ابوالفحصی نام برد، گویا او را مردی به نام مجذب دستگیر کرد و البته کوشش میکرد او را زنده زنده محضر پیامبر بیاورد، اما در نیمه راه او هم کشته شد. دیگر پیغمبر اکرم دستور داد کسانی که به اجبار از مکه بیرون آمده اند و از طریق قرق خواهان اسلام و رسول خدا هستند، مانند بعضی از بنی هاشم و از اون جمله عباس عموی پیامبر اکرم، این گروهی که میدانیم اینها به اجبار از مکه خارج شده اند و در لوای شعر قرار گرفتند، از ریختن خون آنان جلوگیری شود. پیامبر اسلام پیامبر رحمت و مرحمت بود، از این جهت دستور مؤکد داد از ریختن خون این دو دسته جلوگیری به عمل آید. اما در این میان همه مردم، همه سپاه اسلام وحدت نظر در کشتن امیه بن خلف داشت. امیه بن خلف و پسر او عبدالرحمن ابن عوف دستگیر شده بودند. نکتهش اینه که چرا همه مسلمانان اصرار داشتند که امیه ابن خلف کشته شود؟ نکتهش اینه امیه ابن خلف مولای بلال بود و بلال حبشی غلام امیه بود. از آنجا که بلال در دوران غلامی به آیین اسلام گرویده بود، یک در همون زمان در مکه بلال را برای پذیرفتن اسلام سخت شکنجه می داد. روزهای داغ روی ریگهای تفتیده می خوابانید، سنگ بزرگی بر سینه او می گذاشت تا او را از آیین یکتاپرستی بازگرداند. اما با این وضع بلال در همون حال هم می گفت احدون احدون قل هو الله احد، چون بلال در دوران غلامی چنین شکنجه هایی از امیه دیده بود، در جنگ بعد هنگامی که چشم بلال به امیه افتاد فوراً گفت یاران خدا امیه از فرار کفر یا انصار الله امیه ابن خلف رأس الکفره، چون از فرار کفر است فقاتلوا ائمة الکفر، پیشوایان کفر باید کشت، نباید اونها را زنده نگاه داشت. و رضا مسلمانان از هر طرف به یاری بلال شتافتن، امیه را احاطه کردن، به زندگی امیه و فرزندش عبدالرحمن خاتمه دادن. اما نسبت به اون گروهی که پیغمبر اکرم گزارش داده بود و دستور داده بود کاملا حمایت و رعایت کردن. جنگ تا نیمه روز یا قسمتی هم از نیمه روز گرفت. هنگامی که کفار و قریش فرار کردن با دادن کشتگان، پیغمبر اکرم ناچار است شهدای بعد را در نقطه ای جمع کند. شهدای بعد در گوشه رزمگاه به خاک سپرده شدند. و از آن اگر شما به زیارت خانه خدا و مدینه منوره بروید، قبور شهدای بعد در نقطه ای جمع شده است. مسلمانان هنگامی که به زیارت آنان می روند در کنار اون قبور می ایستند، صلوات متناسب، سلام‌های متناسب بر اون ارواح جنباز فداکار لایه افتخار اسلام و تا برجای اسلام و رشد درخت اسلام شده ام درودهای خود را می فرستند. بعدا پیغمبر اکرم متوجه کشته های قریش شد. برای کشتگان قریش چاهی ترتیب داد. کشته های قریش را در میان چاه دید. بعد از آنی که 70 تن روی هم در میان چاه قرار گرفت، واقعی در کتاب مقاضی جلد یک صفحه 117 می‌نویسد. بعد از آنی که نقشه ها در میان چاه ریخته شد، پیغمبر سر چاه رفت. نام یکایک سران کفر را بر زبان راند، یعنی اون سرانی که کشته شدن. فرمود ای عطف، ای شیب، ای امجد، ای ابو جهل، آیا اون چرا که خدای شما به شما وعده کرده بود حق یافتی؟ من اون چرا که خدایم وعده کرده بود درست و پا بر جا یافتم. در اینجا یاران پیامبر حضور رسول خدا رسیدن، گفتن آیا با مردگان سخن میگویی؟ پیامبر در پاسخ آنان فرمود آنان سخنان مرا میشنوند ولی توانای دادن پاسخ را ندارند. در اینجا یک مسئله عقیدتی و فلسفی مطرح است. در این حالی که داریم تاریخ اسلام را تدریس میکنیم، در کنار این درس این مسئله را متذکر شدم و تفصیل اون را به وقت دیگر موکول می کنیم. پیامبر آمد کنار چاه با سران قریش سخن گفت. یاران پیامبر این مطلب را از پیامبر اکرم سؤال کردند، آیا مردگان می شنوند یا نه؟ این سبب می شود که ما به یک مسئله کلامی و یا به یک مسئله فلسفی متوجه شوید. اون این است که آیا ما می تونیم با ارواح رابطه برقرار کنیم؟ آیا ارواح می توانند با ما رابطه برقرار کنم؟ آیا ارتباط طرفینی ممکن است یا ممکن نیست؟ گاهی این مسئله را از طریق علم تحقیق می کنیم، یعنی علوم تجربی. دانشمندان از طریق تمرین مغناطیسی و یا طرق دیگر مدعی ارتباط با ارواح هستند. گاهی این مطلب را می شود از طریق روایات تعبیر کرد. آیا می شود با روح رابطه برقرار کرد؟ آیا ارواح با ما رابطه دارند؟ اگر از طریق روایات این مسئله را تدبیه و تحلیل کنیم، برای خود بابی دارد و بس. ولی من در اینجا از دیدگاه قرآن این مسئله را مطرح می کنم، اون هم به صورت به اصطلاح ترین و به صورت گذرا. اگر کسی آیات قرآن را بررسی کند که هر دو ارتباط معترض می شود، اما مشروط در این که خود را از پیش داوری ها خالی کند. تحت تأثیر افکار دیگران جانبینی های مافی قرار نگیرد. اگر بخواهد با ذهن صاف بر قرآن بنگرد، قرآن حفظ و ارتباط را برای ما روشن می سازد. اما ارتباط ارواح با ما، وضع ما را می گرند، مطالعه می کنند، از وضع ما آگاهند. در این باره این آیه کافی دید در سوره آل عمران آیه 170. من آیه قرد را هم می خوانم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یک شاهد اینجا فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه اول میگن آنان زندگانند، یک آیه دوم بالاتر نه تنها زندگانند، با ما حق ارتباط دارند. مسئله حیات کافی در ارتباط نیست. آیه اول حیات اونها را، حیات مجاهدان اسلام را تصدیق میکند. آیه دوم ارتباط آنان را با ما. معنی آیه دوم اینه خدا از کرم خود به آنان داده است و اون چرا که داده است به اون خوشحارند. این جمله را دقت کنید. و به گروهی که پشت در آنان قرار دارند، یعنی مجاهدینی که هنوز جام شهادت ننوشیدند، اشارت میدهند که برای آنان ترس اندوهی. از همونجا پیام های بشارتی را میفرستند. انتشار این است که هم زنده هم یک بالاتر بشارت هم به ما میدهند، پیام هم میفرستند. این نظرها این آیه است که حیات مجاهدان، حیات رزمندگان اسلام را تضمین میکنند و این که آنان با ما ارتباط دارند. از آن آیه دیگری من در سوره یاسین دیدم برای شما معنا میکنم. حبیب نجار طبق نویسندگان تفسیر، این حبیب نجار از یاران مسیح برای دعوت قوم خود جمله هایی دارد. چنین میگوید: و ما لینا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون فاتخذ من دونه آلهتا ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذونی انی اذا لفی ضلال مبین. در باره حبیب نجار قرآن چنین میگوید: دیگر هنگامی که فوت کرد حیلت خود الجنه، او گفته شد وارد بهشت شد. این همون بهشتی در عالم برزخ. بعد این مرد میگد: یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من از وضع من آگاه. بیداد با قوم خود در حال ارتباطه و میداند که قوم این جاهلن به وضع این. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، خدا مرا بخشید و مرا از عزیزان قرار داد. پس از این دعای میفهمیم که عالم ارواح میتوانند با این عالم ماده ارتباط برقرار کنند، پیام بدهند، آرزوها کنند، وضع ما را درک کنند. این یک طرف. و اما جانب دیگر که مهم برای ما در این بحث، جانب دیگر است که انسان میتواند، ماها میتوانیم با ارواح سخن بگوییم. و پیغمبر اکرم هم با ارواح در اینجا سخن گفت. هنگامی که پیغمبر اکرم سر چاه آمد با کشتگان قریش سخن میگوید، بعضی از یاران رسول خدا تعجب میکنند. اگر بردگان میشنوند، اگر ما آیات قرآن را بررسی کنیم سری. اکنون من در نیمه بحث که یک مناسبت وارد این بحث عقیدتی شدم، علتی دارد. چون دسته هایی هست صاحبی گاهی میخوان جهانبینی ما را جهانبینی مابی کنن، افکار مابی را بر ما تحمیل کنن، اون هم به نام اسلام. این مسئله را یادآور میشوم. قرآن در قواردی مطلبی را نعطه میکند که پیامبری از پیامبران خدا، آموزگاری از آموزگاران الهی با کشتگان و نابود شدگان قوم خود سخن گفته است. من یک مورد را برای شما نقل کنم. این صالح، این پیامبر عظیم الشأن است، دارای ناقه است و ناقه او جنبه اعجاز دارد. اما قوم ستمگر او این ناقه را پی کردن و صالح به آنان گفته بود که اگر این ناقه را پی کنی عذاب الهی شما را فرا می گیرد. اعتنا به ما تعدنا این کنت من المرسلین، اگر واقعا راست میگید از جانب خدا هستی عذاب ما را بگیرد. قرآن بلافاصله در سوره اعراف آیه 78 چنین میگوید: فأخذت هم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین. رجفه آنان را گرفت، عذاب الهی آنان را گرفت و آنان در خانه های خود نابود شدند. در این هنگام که صالح به آنان گفت فکر نکنید، اگر فکر کنید چنین و چنان می شود، قرآن می فرماید: بلا فاصله و اخذت فمر رجمه و اصفهو بیدارهم جاسمین. در این موقع این آیه هست: فتبب ما هم صالح از این قوم روی برتافت. تولا انهم سر برتافتن، اعراض کردن ابراز تنفر از این لاشه های مرده کردم، بعدن این جمله را گفت و قال یا قومی لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. و قال یا قومی، ای قوم من، من رسالت خود را ابلاغ کردم، شما را نصیحت کردم، اما شما نصیحتگران را دوست نمی‌دارید. این خطاب کی صادر شد؟ آیا قبل از حیات آنان؟ آیا قبل از ممات آنان؟ یا بعد از ممات آنان؟ اگر آیات را مطالعه کنید، بعد از نابودی آنان. آیات چنینه، ترتیب آیات در نظر بگیرید. اولین آیه اینه، یا صالح ائتنا بما تعدنا، وعده الهی را بگو بیار. آیه دوم، وعده الهی آمد و اخذت خبر رشفه و اصفهو هیدار هم جاسرین، عذاب الهی آمد اینها را نابود کرد. در مرحله سوم، صالح این نبی خدا با قوم مرده خود، نابود شده خود، لاشه های روی هم افتاده سخن میگوید یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم. من گفتم، من انجام وظیفه کردم، اما چه کنم، شما روحیه های بد و روحیه های خیلی سریع داره. همین الانم که گرفتار عذاب الهی شدید، از افراد نصیحت در خوشتون میدید. اگر واقعا ارتباط با افراد نه در هر شرایط امکان پذیر نباشد، چطور این مرد الهی، این پیامبر عظیم الشأن صالح با افراد نابود شده سخن میگوید؟ کسانی که میخواهند ارتباط با ارواح را در شرایط خاصی نصب کنند، اینها جهان بینی مادی دارند، اینها روح و روان را نشناختند. اگر آنان روح و روان را از دریچه مسائل فلسفی و قرآنی بررسی کردند، حتی این انکار به آنان رخ نمیداد. البته من مدعی یک مطلب نیستم که هر مدعی ارتباط در ارتباطش راست بود، نه چنین نیست، نه هر که سر نتراشد قلم در میداند، نه هر که دیگه مدعی ارتباط قولش قابل قبول نیست. اجمالا و به صورت کلی یادآور میشوند که انبیا و اولیا مردان بزرگ میتوانند در شرایطی با عالم ارواح ارتباط بگیرند. این نه تنها در این آیه هست که صالح ارتباط برقرار کرده، در آیات دیگر شعیب هم بعد از نابودی قوم خودش با آنان ارتباط برقرار کرده. حالا من آیات مربوط به شعیب را نمی خونم. آقی اعتراضی که خود پیغمبر اکرم است برای شما تلاوت میکنم. این آیه در سوره زخرف آیه 45 که پیغمبر اکرم دستور میدهد مسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ای پیغمبر اکرم از پیغمبران پیشین سؤال کن. مسأل خطاب به پیغمبر اکرم است، مسئول انبیاء پیشین است. آخرین پیامبری که با پیغمبر اکرم فاصله داشت عیسی ابن مریم است. فاصله عیسی ابن مریم با پیامبر اسلام 600 سال است تقریبا. نه تنها با مسیح تماس بگیرد، با افواه قبلی، با پیامبران قبلی تماس بگیرد. ظاهر آیه این است که پیغمبر اکرم میتواند از همین جهان مادی بر اثر قدرت روحی با عالم افراح تماس بگیرد، با انبیاء قبلی سخن بگوید. این که بعضی از تفاصیل میگویند در عالم معراج در شب معراج بوده و پیغمبر اکرم در لیله معراج با افراح انبیاء پیشین ارتباط برقرار کرد، این مخالف ارزمان با اجمالا یادآور شدیم که انبیاء و بزرگان دارای افراح نیرومند میتوانند با اون ارواح سخن بگویم. بنابراین آیاتی در قرآن هست ارواح از امارات بلدن آشنا هستن. اون دعایه ای که راجع به یستت شروعن به نزیدن رمیل حقوقه هم داستان حبیب نجار، این هم دعایه در یکی ساله و در دیگری خود پیغمبر اکرم با گذشتگان سخن میگوید آخرین شبنه برای جوانانی که عاشق این دستها هستند یادآور میشود هر روز ما با انبیا و ارواح سخن میگوییم. هر روز میگوییم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، به پیامبر درود میفرستیم، سلام میکنیم، علیک میگوییم. اگر ارتباط میان ما و ارواح نباشد این سلام اینجا به این خطاب اینجا خواهد بود. بحث ما فتنن تمامه، اما تمامیست در اینجا دنباله بحث ما گرفتاری های پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر، اختلاف در میان یارانش در باره غنیمت در درس آینده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.